غرب شمال غرب غرب سواحل دریای خزر و برخی مناطق واقع در دامنه‌های جنوبی البرز رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرد. خانم رفیعی کارشناس هواشناسی:
امروز در مناطقی از شمال غرب کشور و استانهای کرمانشاه، ایلام، غرب همدان، قزوین و البرز گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد رو خواهد داد. در جنوب غرب، غرب و مرکز کشور هم گرد و غبار سبب کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد. در نیمی شرقی کشور نیز جوی آرام و پایدار همراه با روند افزایش دما پیش بینی شده. روز یکشنبه در مناطقی از دامنه‌های جنوبی البرز و استان‌های خراسان رضوی و خراسان شمالی هم در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب رگبار پراکنده رو خواهد داد و روز دوشنبه با نفوذ جریانات خنک شمالی به سواحل دریای خزر، بارش باران، گاهی رعد و برق همراه با کاهش دما در این استان‌ها از جمله گیلان، مازندران، گلستان و اردبیل و غرب خراسان شمالی آغاز خواهد شد. تهران هم امروز وزش باد خواهد داشت. گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک، احتمال رگبار و رعد و برق وجود دارد. بیشین دما 31 و کمین دما فردا 22 درجه بالای صفر خواهد شد.
و حالا همراه میشیم با همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزشی. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام، روز شما بخیر. آقای پزشکیان، رئیس جمهور در رسانه هفته کارگر با حضور در مرکز ملی فوتبال در دیدار نمادین تیم‌های کارگران و پیشکسوتان فوتبال پا به توپ شد.
دیروز هم فوتبالیا و فوتسالیا بودن، هم کارگران زحمتکش با یک بازیکن ویژه.
سرگروه تیمتون کیه؟ آقای پزشکیان تو تیم شماست، برنده اید یا نه؟
بله.
رئیس جمهورم یه نیمه در تیم کارگران بود.
یه هفته یه بار میریم ورزش میکنیم.
با کی فوتبال بازی
کردی؟ یه هفته پیش، یک شنبه گذشته. این حالا دیگه یه شنبه.
یه نیمه هم به تیم پیشکسوتا رفت. البته یه پنالتی رو هم گل کرد تا تیمش برنده بشه.
آقای دکتر، شادی بعد از گل انجام ندادید.
با بازی داریم می‌کنیم برای صمیمیت و دوستی. فرق نمی‌کنه این مرو بره، اون مرو بره. هر دو تامون مال ایرانی.
رئیس جمهور بعد از فوتبال بازی کردن، یه سری زد به محل تمرینی تیم‌های ملی فوتبال و از اونجا هم یه بازدیدی داشت. بعدش آقای پزشکیان رفت سر تمرین بانوان فوتسالیست و از نزدیک باهاشون آشنا شد.
سلام، مهسا کمالی هستم از زنجان.
دست آخرم قبل از اعزام اونا به رقابت‌های آسیایی براشون آرزوی موفقیت کرد.
آرزوی توفیق داریم براتون.
بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
محله چهارم نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه ایران امروز با سه مسابقه به پایان میرسد. در بازی امروز از ساعت 16:30 دقیقه ملوان در انزلی میزبان سپاهان اصفهان است. ساعت 18 استقلال در ورزشگاه آزادی به مساف پیکان میرود و ساعت 19:30 دقیقه صنعت نفت در آبادان با شهرداری نوشهر مساف میکند. در دیدار نخست محله دیشب گلگهر سیجان 3-1 میزبانش نساجی مازندران را برد و به نیمه نهایی صعود کرد. و دو تیم بارسلونا و رئال مادرید امشب در فینال جام حذفی فوتبال اسپانیا کوپا دل ری برابر یکدیگر سفارایی میکنند. بازی دو رقیب سنتی ساعت 23:30 دقیقه در ورزشگاه لاکارتوخای شهر سویل آغاز میشود و قضاوت آن را ریکاردو دیبورگوس بر عهده خواهد داشت. سپاس از همراهیتون.
خب، همونطور که در این بخش خبری شنیدید، دور سوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا موسوم به مذاکرات مسقط از حوالی ظهر امروز در عمان آغاز شده است. برای آگاهی بیشتر از آنچه در مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در مسقط می‌گذرد، با خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما به محل مذاکرات گفتگو می‌کنم. خانم شابهری، سلام بر شما. لطفاً بفرمایید مذاکرات کارشناسی آغاز شده و به چه صورت هست مذاکرات هیئت اصلی؟ کی آغاز میشه مذاکرات هیئت اصلی؟
سلام بر شما. ممنونم همکاری گرامی. بله، من سعی میکنم جدیدترین اطلاعات رو به شما و شنوندگان محترم خبر رادیو برسونم. یکی از جدیدترین خبرهایی که الان چند دقیقه است در جزئیات بیشتری از هیئت‌های کارشناسی بیرون اومده رو بهش اشاره میکنم. سخنگوی وزارت امور خارجه در این مورد در جمع خبرنگاران گفت که هیئت فنی کارشناسی ایران به ریاست معاون سیاسی و همچنین معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه با ترکیبی از کارشناسان مجرب حوزه تحریم از جمله متخصصین اقتصادی و بانکی و کارشناسان مرتبط با حوزه هسته‌ای و تعامل با بازارهای بین‌المللی انرژی اتمی در محل مذاکرات حضور داشتن و دارن همچنان مذاکره میکنن و به نظر میرسه به لحاظ زمانی کمی بیشتر از دو دور قبل این مذاکرات طول کشیده و شاید به دلیل گستردگی هیئت‌ها انتظار این وجود داشته باشه که بیشتر از دو دور قبلی باشه، اما از سوی دیگه هم به هر حال مذاکرات پیش بینی نشده است و هر چیزی ممکنه در واقع او رو به پایون برسونه. ما نمیتونیم قطعی در این مورد صحبت کنیم که تا کی این گفتگوها ادامه خواهد داشت و ایران هم تاکید کرده که نه عجله داره و نه در واقع میخواد که به تاخیر بیاندازه. بس چیزی داره که روی میز مذاکرات در واقع چه چیزی در جریان باشه و مطالبه اصلیش که رفع مؤثر تحریم‌هاست چقدر نزدیک به تحقق هست. از هیئت آمریکایی اشاره داشته باشن که در رسانه‌های آمریکایی درباره اطلاعات منتشر شده، از اون سمت هم کارشناسان اقتصادی و کارشناسان هسته‌ای اومدن در برخی خبرها می‌دیدن که افرادی مرتبط با وزارت خزانه‌داری آمریکا اومدن. خب این نشون میده که در واقع جدی‌تر شده این گفتگوها و موضوع رفع تحریم‌ها که برای ایران اولویت هست با حضور این افراد احتمالاً در واقع پرونده‌اش روی میز بازه و شاید میشه گفت فضای این گفتگوها رو داره داغ‌تر میکنه. اخبار ضد و نقیض همچنان از مسقط با اینکه خبرنگاران اینجا نسبتاً محدود حضور دارند منتشر میشه. بعد وقتی رسانه‌های اروپایی رو من میدیدم که نوشته بودن که به نقل از منابع آگاه در واقع ممکنه که این گفتگوها درباره مسائل دفاعی و نظامی ایران هم باشه، که تصریحات سخنگوی وزارت امور خارجه و وزیر امور خارجه کشورمون نشون میده که این گفتگوها هسته‌ای بوده و هسته‌ای هست و خواهد ماند و ایران نمیپذیره و نخواهد پذیرفت که دستور کارمون تغییر بکنه و از طرف منابع موثق هم هیچ خبری در این مورد وجود نداره.
درسته. خانم شوبری، یه سری گمان زنی ها مطرح شده در رابطه با این مذاکرات، مثلا در رابطه با تحریم ها یا به موضوعات شما اشاره کردید که فقط در رابطه با مسائل هسته‌ای هست یا در رابطه با غنی سازی. این گمان زنی ها تا چه حد صحت دارن؟
ببینید، این خب اگر منظورتون مثلا خبرهایی هست که درباره درصد غنی سازی مثلا مطرح شده که باید ایران به چند درصد برسونه یا نرسونه، خب نه، موثق نیست واقعا اصلا، چون امروز داره درباره این صحبت میشه. در دو دور قبلی همین خبرها بود ولی اصلا در دو دور قبلی کارشناسان فنی حضور نداشتن. ممکنه امروز به نظر من با توجه به اینکه کارشناسان مرتبط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کارشناسان مرتبط با برنامه هسته‌ای در این گفتگوها هستن درباره درصد غنی‌سازی گفتگو بشه. درباره رفع تحریم‌ها هم اینکه درباره تحریم‌های اولیه خود آمریکا هست، تحریم‌های دانگیه ای که آمریکا برای کشورهایی که با ایران تجارت میکنن اعمال میکنه. خب پیش بینی خیلی سخت نیست اینها بدون امروز روی میز مذاکره است، ولی چون در جریان، چون هنوز کسی از اون اتاق بیرون نیامده و روایت رسمی ارائه نداره، تقریبا میشه با واقعیت گفت خبرها صرف و واقعیت نداره، باید در واقع روایت رسمی درباره این ویروس بیاد.
متشکرم از توضیحاتتون خانم شوبیری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما که در محل مذاکرات حضور دارن. متشکرم از توضیحاتتون. اما برای گفتگو بیشتر درباره این موضوعی که از خبرنگاران رادیو ایران اینجا هستن با ما، آقای بلنداخر، سلام بر شما. برنامه امروز چیه و گفتگوها چطور پیش میره؟
سلام و وقت بخیر. بله، توضیحات سکا خانم شوبیری رو شنیدیم. امروز همزمان با گفتگوهای اصلی بحث گفتگوهای کارشناسی هست که تیم ایران متشکل از کارشناسان هسته‌ای و رفع تحریم هست که رفته مسقط. همزمان تیم آمریکا رو داریم که متشکل از 12 کارشناس این کشور به ریاست مایکل آنتون که مدیر برنامه‌ریزی سیاسی وزارت خارجه آمریکا هستش. تا الان خب من خبری از موضع‌گیری عمومی این مقام دولت ترامپ درباره پرونده ایران ندیدم، ولی در هر حال یک تیم کاملا مجهز در واقع از قسمت‌های مختلف وزارت خزانه داری، بحث که مربوط به تحریم‌ها هست، بحث‌های هسته‌ای، اومدن وارد مسقط شدن و گفتگوها شروع شده. در واقع ساعاتی هست که گفتگوها تو مسقط داره ادامه پیدا می‌کنه و تا الان ما نمی‌دونیم که دقیقاً گفتگوها در واقع به لحاظ فنی و سیاسی در روی دقیقاً روی چه محتوایی داره ادامه پیدا می‌کنه.
پس محل مذاکرات از امروز با حضور هیئت‌های فنی شلوغ‌تر شده.
بله دقیقاً. خب چون موضوع وارد بحث فنی شده مشخصه که بحث پیچیدگی داره، همونجوری که خانم شبیری هم از مسقط گفتن، بحث رفع تحریم‌ها و بحث فنی موضوعات بسیار پیچیده‌ای هست. در بحث فنی موضوع نظارت‌ها، بحث غنی‌سازی، اینها موضوعاتی است که به شدت پیچیده است. حتی خبرهایی بود از حضور هیئتی از آژانس در مسقط که اینها همه نشون میده که در واقع مسقط این دور، یعنی در سومین دور گفتگوها، شلوغ‌تر از دورهای قبلی هستش.
آقای بلنداختر، از غنی‌سازی صحبت کردین. ما چند روز پیش اظهارات وزیر خارجه آمریکا رو داشتیم که مدعی شده بود ایران نمیتونه اورانیوم غنی بکنه و باید اورانیوم مورد نیازش رو وارد بکنه. صحت و سقم این صحبت به چه صورتی که در فضای خبری منتشر شده؟
بله، خب اظهارات روبیو رو چند روز پیش شاهد بودیم. خب تو خود آمریکا دربارش خیلی بحث شده. مثلا وال استریت ژورنال گفته که این موضوعیه که همواره برای ایران خط قرمز بوده، چه در دولت قبلی و چه الان. در عین حال بعضی ها تحلیل کردن که این صحبت مبنی بر اینکه فعالیت هسته‌ای ایران ادامه پیدا کنه با اورانیوم وارداتی نشون دهنده عقب نشینی از مواضع قبلی که بحث برچیدن هست. بنابراین این یکی از موضوعاتیه که نشون میده تا چه حد دربارش بحث و گمان زنی هست و چقدر دربارش اظهار نظر داره مطرح میشه. و مهمه که ما در واقع بعد از مذاکرات ببینیم که دیدگاه‌های رسمی دو کشور بعد از پایان مذاکرات درباره موضوعاتی که دور میز مطرح میشه، میز کارشناسان و ارجاع داده میشه به میز مقامات اصلی، در واقع دیدگاه‌های اصلی چی هستش و چه اظهار نظری میشه.
خب برگردیم به گفتگوهای مسقط. الان گفتگوها در چه مرحله‌ایه و کی قراره تموم بشه؟
خب همونجور که شنیدیم گفتگوها وارد مرحله تعیین کننده شده. جزئیات بسیار زیادی داره، زمان پایان اون هم به همین خاطر، به خاطر این جزئیات زیادش مشخص نیست. اون چیزی که مشخصه اینه که در سومین دور گفتگوها روند سرعت گرفته و طرفین وارد محتوای فنی شدن. باید ببینیم که در واقع بعد از این گفتگوها مقامات دو کشور چی میگن. باید همینجا بگم که دسترسی رسانه‌ها به محتوای گفتگوها کاملا غیر ممکنه و مذاکرات دور از چشم رسانه‌ها داره برگزار میشه. البته رسانه‌های مختلف مطالب زیادی رو دارن در روزهای اخیر مطرح میکنن. امروز هم از صبح دوباره شروع شده و میخوان به مخاطبانشون در واقع بگن که ما اطلاعات بیشتری درباره گفتگوها داریم و ادعاهای مختلفی رو هم دارن درباره این گفتگوها مطرح میکنن.
مثلا چه ادعایی؟
ببینید، مثلا در مورد بحث موشکی من دیدم که خیلی ادعا داره مطرح میشه که موضوع موشکی یکی از موضوعات دور میز هستش، که خب سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون امروز با رد این ادعا تاکید کرد که موضوع توان موشکی و دفاعی ایران در مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا مطرح نبوده و نیست. در موضوع هسته‌ای هم باز میبینیم که ادعاهایی از طرف رسانه‌ها داره مطرح میشه مبنی بر اینکه غنی‌سازی صفر باید باشه و غنی‌سازی در بیرون از ایران انجام بشه، که اینها هم باز تکذیب شده. آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه در دو هفته گذشته بارها گفته که در هر گفتگویی نه تنها باید صحبت از رفع تحریم‌ها به صورت معنادار و ملموس صورت بگیره و مشخص بشه که چه تحریم‌هایی و چه جوری قراره برداشته بشه، در عین حال در بحث فنی باید توانمندی هسته‌ای ایران به رسمیت شناخته بشه و حفظ بشه. بنابراین ما هم همچنان نگاهمون به مسقط هستش، اینکه ببینیم در ساعات آینده نمایندگان دو طرف و رؤسای دو هیئت، آقایان عراقچی و ویدکاف، چی میگن و روند گفتگوها به چه سمتی و با چه سرعتی پیش میره.
متشکرم از توضیحاتتون همکار گرامی. گفتگو کردم با آقای بلند اختر، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. متشکرم.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
بیمه مرکزی اعلام کرد در هماهنگی با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح تفسیری 4 ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث مربوط به خودروهای غیر متعارف را به شکل قبلی تنظیم و مجددا به مجلس ارسال کرده است. این لایحه در مجلس قبل هم از سال 99 منتظر تصویب بود اما به جایی نرسید.
قانونی که قرار بود مشکل گشا باشد دردسرساز شد. ماجرا از تصویب قانون بیمه شخص ثالث در سال 1395 شروع شد، آنجایی که بهارستانی ها برای حمایت از اقشار کمبرخوردار خودروها را به دو دسته متعارف و غیر متعارف تقسیم کردند. مهرداد لاهوتی نماینده مجلس شورای اسلامی:
طرف یا باید مجبور تمام زندگیش رو بفروشه یا اینکه
در هر صورت بره زندان میشینه.
طبق تبصره 4 ماده 8 این قانون، خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از 50% دیه ماه حرام باشد که آن سال میشد یک هیوندای سانتافه. مجید مشعلچی، قائم مقام بیمه مرکزی:
در سال 1395 که وضع شد قانون خوبی بود، به خاطر اینکه بالاخره تعداد زیادی از خودروها شامل خودروهای متعارف میشد.
امسال سندیکای بیمه‌گران اعلام کرده خسارت خودروهای غیر متعارف بر اساس خودروی دناپلاس دنده‌ای محاسبه میشود.
شنوندگان محترم، به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19 و 6 دقیقه خواهد بود. متشکرم از همراهیتون. وقت بخیر. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری،
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود به شما ایرانیان سربلند و سرافراز، شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ساعت 14:46 دقیقه شنبه 6 اردیبهشت 1404 27 شوال المکرم هست و افتخار داریم در این بعد از ظهر اردیبهشت ماه در خدمت شما باشیم با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. انشاءالله تا ساعت 10 شب به امید همراهی شما بزرگواران. من مصطفی اسماعیلی هستم که به اتفاق همکارانم آقایان امیر عباس خاقانی تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش در خدمت شما هستیم و امیدوارم که بتونیم ساعت مفیدی رو برای شما بزرگواران فراهم کنیم. اولین برنامه‌ای که در این بخش میشنوید دین و زندگی نام داره، با موضوع نگاه موضوع شناسی به احکام فقهی و پس از اون 15:30 دقیقه سروش آسمانی پخش میشه که آیت الله سید احمد خاتمی به بیان نکات تفسیری آیات 47 و 48 سوره مبارکه یونس میپردازن. و بعد از اون هم ساعت 16 در برنامه پرسمان قرآنی استاد ملکی پاسخ میگن به سوالات قرآنی شما عزیزان و سپس این کلیدهای خوشبختی رو پخش میکنیم با موضوع آموزش و مهارت بالا بردن سواد زندگی. ساعت 17 همکاران ما با برنامه زنده عصر جوانی در خدمتون خواهند بود تا بعد از اون هم انشاءالله برنامه گنج سعادت رو با موضوع اخلاق توحیدی و سخنان استاد محمد هادی فلاح پخش کنیم. سپس 18:20 دقیقه زمزم احکام رو خواهیم شنید که پاسخ میگه به سوالات شرعی شما شنوندگان عزیز. و 18:40 دقیقه هم برنامه خانه دوست رو آغاز خواهیم کرد که ویژه اذان مغرب از رادیو معارف هست. با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم در ساعت 19:06 دقیقه و باز هم مثل همیشه ملتمس دعای خیرتون هستیم. غروب آفتاب ساعت 18:47 دقیقه است. انشاءالله بعد از دعا و نیایش برنامه زلال جاری رو پخش میکنیم که اختصاص داره به تفسیر آیه 13 سوره مبارکه آل عمران با سخنان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی. و سپس برنامه بازتاب 19:40 دقیقه تقدیم علاقمندان میشه که موضوعش بازتاب دنیوی اعمال خوب و بد هست. ساعت 20 خبرهای جهان اسلام رو میشنوید و بعد از خبرها انشاءالله مستند پنجره تقدیم علاقمندان میشه. و ساعت 20:40 دقیقه هم حکایت آزادگی رو پخش میکنیم که اختصاص داره به بیان خاطرات آزادگان سرافراز دوران دفاع مقدس. ساعت 21 سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی رو در برنامه کوتاه مدت پارسایان میشنویم که به بیان روش و سیره علما میپردازند و بعد از اون هم 21 و 10 دقیقه روایت کتاب تیله های شیشه‌ای رو همراه شما در برنامه روایت کتاب میشنویم. پس از اون هم برنامه کوتاه مدت نشانی پخش میشه که به نوعی پاسخ میگه به سوالات اعتقادی شما عزیزان و بعد از اون هم در پایان ساعت 21 و 30 دقیقه شنونده برنامه برکرانه نور خواهید بود و در این برنامه حضرت آیت الله جوادی عاملی آیات 82 تا 86 سوره مبارکه مائده رو تفسیر می‌فرمایند و به این ترتیب پایان مجموع برنامه رادیو معارف در بخش دوم شنبه ششم اردیبهشت می‌رسیم. نیمه شب شریم شب هم ساعت 23:19 دقیقه هست. ان شاء الله برنامه این بخش بتونه ساعت مفیدی رو برای شما فراهم کنه. از اینکه رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو میشنوید و این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید سپاسگزاریم. میتونید با شماره‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو درباره رادیو معارف و برنامه‌های این شبکه اعلام بفرمایید یا به 3553 پیامک ارسال کنید و از این طریق هم با ما در ارتباط باشید. سپاسگزاریم دیگر بار از شما شنوندگان ارجمند و دعوت میکنم اولین برنامه این بخش رو بشنوید که موضوعش نگاه موضوع شناسی به احکام فقهی است. برنامه دین و زندگی به مدت 40 دقیقه تقدیم شما.
این که میرید یک فیلسوف ماهر یا یک ریاضیدان ماهر یک مسئله را چند را حل میکنه برای که موضوع رو خوب فهمید.
قطعا مسئله موضوع شناسی خلأ بود.
کمتر فقیهی با تحریر محل بحث به اشتباه مبتلا میشه و کمتر فقیهی بدون تحریر محل بحث سالم در میره.
دین و زندگی، بررسی موضوعات عبادی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و پزشکی و سلامت در احکام فقهی.
به نام خدا و سلام به شما معارف جویان عزیز. از این لحظه به مدت 40 دقیقه با برنامه دین و زندگی در خدمت شماییم. همونطور که میدونید در این برنامه موضوعاتی رو واکاوی میکنیم که از یه طرف با زندگی روزمرمون گره خوردن و از طرف دیگه موضوع حکمی از احکام فقهی هست. یکی از موضوعاتی که همیشه باهاش درگیریم و یه جورایی با زندگیمون عجین شده موضوع بانکداریه. البته موضوعات مرتبط با بانکداری خیلی گسترده است و پرداختن به تموم اونا وقت زیادی میطلبه. ما امروز میخوایم درباره وام‌های قرض‌الحسنه، کارمزدی که بانک در قبال این وام‌ها میگیره، تفاوت کارمزد با سود، تفاوت وام قرض‌الحسنه با تسهیلات بانکی و مبنای محاسبه کارمزد قرض‌الحسنه صحبت کنیم. اصلا کارمزد یعنی چی و آیا دریافت کارمزد ربا و حرامه؟ آیا ما هم میتونیم اگه به دوستامون قرض دادیم ازشون کارمزد بگیریم؟ برنامه امروز دین و زندگی قراره به پرسش‌های ذهنی شما درباره ماهیت وام‌های قرض‌الحسنه پاسخ بده. بخش گفتگوی برنامه رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان محترم رادیو معارف، همراهان خوب برنامه دین و زندگی، سلام. امیدوارم هر کجا و در هر حالی که هستید در سایه توجه پروردگار متعال خوب و خوش و سلامت باشید. با برنامه دیگری از برنامه‌های دین و زندگی در خدمتتون هستیم با یک موضوع مهم، چالشی و مبتلابه. موضوع این برنامه ما هست مبانی فقهی و موضوع شناسی کارمزد قرض‌الحسنه. حتما خیلی از شما عزیزان بنا به شرایط و نیازهای زندگی مجبور به دریافت وام‌های بانکی و قرض‌الحسنه شدین. ولابد متوجه شدین که مقدار سود این وام‌ها یا کارمزدها با هم متفاوت هستند. این موضوع یکی از دغدغه‌های همیشگی و سوالات پرتکرار مؤمنین و هموطنان عزیز ما هست که به همین خاطر این برنامه رو با حضور دو کارشناس و استاد متخصص امور فقهی و بانکی تدارک دیدیم تا پاسخ سوالات ذهنی شما عزیزان داده بشه. مثل همیشه در خدمت استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای فلاح‌زاده هستیم تا مباحث فقهی این مسئله رو برای ما روشن کنن. حاج آقا سلام علیکم، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و سلام به شنوندگان محترم رادیو معارف، به ویژه برنامه دین و زندگی در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم، خیلی خوش آمدید. و کارشناس دیگر برنامه، حجت الاسلام و المسلمین، محمد بیدار، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه و صاحب تألیفات متعدد در خصوص کارمزد قرض الحسنه بانکی. حاجا سلام علیکم، خوش آمد از پایان خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم برنامه خوب دین و زندگی و خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حضرت استاد حاجی فلاح‌زاده عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خوش آمد عرض میکنیم خدمت هر دو بزرگوار. و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى روات حديثنا قبل از این که وارد سوالات برنامه بشیم، به عنوان مقدمه از حاجای فلاح‌زاده میخوام که جایگاه این مسئله رو در مبانی فقهی برای ما تبیین کنن و بفهمند که در کدوم یک از مباحث فقهی باید دنبال این بحث باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از نظر مبنای فقهی، خب ما میدونیم که دو منبع اصلی مسائل فقهی، یکی قرآن است و دوم روایات.
بله.
در مورد اصل قرض ما آیات بسیاری در قرآن داریم و حتی تعبیر قرض الحسنه که با عبارت قرضن حسنن معمولا در قرآن آمده است، حدود 13 آیه ما با همین تعبیر داریم و آیات بسیار دیگری که عنوان قرض آمده است که اون هم مقصود همینه، به هر حال تفاوتی نداره. یعنی عنایت خداوند تبارک و تعالی به پرداخت قرض و همچنین مراعات مسائلی که در باب قرض هست در حدی است که در قرآن مکرر وارد شده است.
بله.
و نکته قابل توجه هم این است که در آیات معمولا آمده است کسانی که به خداوند قرض میدهند، طرف حساب خداست. درسته، حالا ممکنه یک مبلغی رو انسان به یک فقیری قرض میده، اما اگر به نیت خالص و اون حسن نیت در کار باشه که بشه قرض الحسنه، این در حقیقت طرف حساب شخص خود خداوند است. از جمله در سوره حدید آیه 11 آمده است من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، یعنی کسی که به خداوند قرض بدهد و له اجر کریم، خداوند چندین برابر به او خواهد داد که این موجب افزایش حتی مال هم میشه ازش استفاده کرد. یعنی تو همین دنیا طرف پاداششو میگیره و له اجر کریم، اون پاداش اخروی رو هم دارد. که هم در باب زکات داریم که موجب افزایش مال میشود، هم در مورد قرض داریم. یعنی اگر زکات رو بدی خیال نکن که از مالت کم شده است، اگر قرض بدی خیال نکن که کم شده است، بلکه موجب افزایش می شود و اون اجر و پاداش و اخروی هم است. پس طرف حساب خداوند است. اصل پاداش قرض هم در روایات آمده است که 18 برابر است. نسبت صدقه ما داریم که 10 برابر است، از وجود مبارک امام صادق علیه السلام که فرمودن از صدقتو به 10 و القرضو به 8. یعنی اگر صدقه که تازه انسانی پولی رو میدهد، مالی رو به فقیر میده، در قبالش هم چیزی نمیگیره و همون پولم بر نمیگرده، فرمودن 10 برابر پاداش داره. اما قرض چیه؟ 18 برابر. گرچه حالا ذیل همین روایت حضرت بهش اشاره کردن، معمولا کسی که درخواست قرض میکنه نیازمند است، اما اونی که خلاصه صدقه بهش میده گاهی نیازمندم نیست، به علاوه که قرض مولد است. یعنی شخص قرض گیرنده دنبال کار و تلاش برای این که این رو برگردونه.
بله.
و اما اونی که صدقه میگیره خرج میکنه، فکر برگردوندن نیست. ممکنه فکر این تلاش کنه، کار بکنه که خلاصه لاقل همین مقدار رو برای خودش هم کسب کنه، شاید نباشه. و اما این که بررسی موضوع شناسانه که قرض چگونه باشد تا این چنین پاداش رو داشته باشد، اگر قرض بدون سود باشد، بدون پاداشی باشد، قرض حسن باشد، قرض لله باشد، هیچ چشداشتی طرف نداشته باشد یا شرطی نشود،